خوب هستین؟ سال نوتون مبارک باشه آقای شریفی. بنده
بر
صفی
شما
زاده
مبارک.
هستم از روزنامه سپهر غرب تماس میگم خدمتتون.
حالتون خوبه
خیلی
خانم
ممنون،
صفی
شما
زاده؟
خوبین؟ سلامتین، طاعتتون
سپاسگزارم،
قبول باشه.
بفرمایید، هر شما.
خواهش میکنم جناب شریفی، یه گفتگویی میخواستم اگر امکانش باشه داشته باشیم در خصوص راه های تقویت روحی تلاش و کار در جامعه، اگر امکانش
بله
باشه.
حتما.
بله، خواهش میکنم. خب در ابتدا بفرمایید که کار و تلاش علاوه بر یک معلفه اقتصادی در حوزه اجتماعی چه نقشی میتونه داشته باشه؟
ارزم خدمتتون که کار و تلاش خب یه بعد روانی داره و اون عبارت از این است که انسان در زندگی زمانی کار و تلاش میکنه که هدف داشته باشه. نکته اول
درست،
یعنی این که ما اگر از کسی میخواییم که کار و تلاش داشته باشه، سوال اینجاست که این کار و تلاش برای چیه؟
درست،
اون برای چی میشه هدف طرف. بنابراین ما اولین کاری که باید انجام بدیم این است که هدف گذاری بکنیم برای زندگی، بعد این هدف ها رو برنامه ریزی بکنیم. وقتی میگیم برنامه ریزی، مرحله بعدیش میشه گام بندی و مرحله بندی قضیه.
درست،
یعنی این که کار، کوشش، تلاش، پیگیری، وقتی که هدفش مشخص شد باید مراحل رسیدن به اون هدف برامون روشن شد. ابزار و وسیله هایی که نیاز هست که ما از اونها استفاده کنیم با تلاش و کوشش مسیرمون رو تعیین بکنیم و حرکت بکنیم، اینها هم باید در بیاد که قاعدتا هم برنامه ریزی هم مرحله بندی یک امر واقع گرایانه و نه ایدئالیستی باید باشه.
بله درسته.
در بود اجتماعی کسانی که اهل کوششن و اهل کارن، معنیش این است که این افراد از یک سو امید به آینده دارن
بله.
و هدف دارن و از سوی دیگر تعهد دارن. تعهد خودش یکی از مراحل و یکی از بحث‌های بسیار مهمه تلاش و کوششه. یعنی وقتی که ما نسبت به یه موضوعی یک تعهدی رو احساس میکنیم در خودمون، برای خودمون مسئولیتی رو قائل میشیم، طبیعتاً برای رسیدن به اون مسئولیت نیاز داریم که فعالیت، کار و کوشش داشته باشیم.
درست.
یه نکته دیگه ای هم که در مورد کار و تلاش اهمیت داره از بعد اجتماعی این است که جامعه ارزش این کار رو بفهمه و ببینه.
درسته.
معنی این حرف چیه؟ معنیش این است که جامعه صرفاً باید با مکانیزم ها و ساز و کارهایی که در اختیار داره یا می سازه، فقط برای کسانی که کار و تلاش میکنن پاداش بده.
درست.
اگر در جامعه ای روش های میانبر غیر قانونی غیر اخلاقی در سطح وسیع وجود داشته باشه، بسیاری از آحاد جامعه انگیزه کار و تلاش و کوشش درشون میمیره، نمیمونه.
درست.
مثال سادش این است که یک نفر از اول ماه تا آخر ماه در یک سازمان، در یک دستگاه، در یک شرکت مشغول کار و فعالیتی، آخر ماه مثلا یک حقوقی رو دریافت میکنه. خب این با کار و تلاش و کوشش سعی کرده تا آخر برج مثلا پس یه عدد 10 میلیونی رو عنوان حقوق بگیره و این پاداش رو. حالا در نظر بگیرید در همین جامعه قاعده دلال بازی و سطح بازی
بله.
در هر جایی یه دفعه طرف در یک روز مثلا 100 میلیون پول جوش بیاد، نفر اولی وقتی این دومی رو میبینه، طبیعتا کار و تلاش در او و انگیزه کار و تلاش در او میره.
درست.
و اینجا دیگه بحث اجتماعی قضیه است که باید زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه این اتفاق نیفته.
درسته.
در بود اجتماعی و در بود فردی، یعنی بود روانی قضیه، کار و تلاش غیر از زمینه اقتصادی که شما اشاره به فردی به درستی، احساس زنده بودن، احساس نشاط، احساس ماندگاری، احساس مفید بودن به فرد دیگه. اون فرد دلال ممکنه درآمد زیادی داشته باشه، اما خودش میدونه یک انسان مفیدی برای جامعهش نیست.
الو،
رضایت چندانی نمیتونن داشته باشن.
بله.
در نتیجه کار و تلاش در بعد روانی و در بعد اجتماعی انسان رو با انگیزه میکنه و علاوه بر اون انسان هدف میده و غیر از اون نکته این که انسان رو با نشاط میکنه.
درست.
و احساس مفید بودن به انسان دست میده. اینا مجموعه چیزهاییست که در یک بحث کوتاه میشه در مورد اشاره کرد. البته سخن زیاده به این زمینه اگه بخوام حرف بزنم، حرف بسیاریست که یکی از اونها متاسفانه این روش مالیاتگیری وزارت دارایی، اقتصاد دارایی، که سفت بازی رو رسمیت بهش داده.
بله.
یعنی بنگاه های معاملات ملکی، معاملات ماشین که بیشتر از این که کار و تلاش و کوشش بکنن و تولید داشته باشن در امسال که اسمش ساده افزایش تولیده، متاسفانه بیشتر کار دلالی میکنن، از اونها مالیات گرفتن یعنی به رسمیت شناختن سفته بازی و دلال بازی.
بله.
و این در نهایت باعث کاهش انگیزه کار و تلاش و کوشش میتونه تو جامعه بشه.
آی دکتر، چه نوع کاری و با چه تعریفی میتونه باعث پیشرفت واقعی جامعه بشه؟ همونجوری که خودتون هم اشاره کردین که هر نوع کار و تلاشی نمیتونه در واقع تو جامعه اثرگذار باشه، حالا چه نوع کار و تلاشی میتونه باعث پیشرفت جامعه بشه؟
اساسا این کار در تعریف اقتصادیش یعنی تولید.
درسته.
ما در سه بخش کار داریم. یکی بخش تولید در حوزه صنعت، بخش تولید در حوزه کشاورزی و یه بخشی هم بخش خدمات. یعنی در این سه بخش میشه در مورد کار سخن گفت.
درسته.
هر کدوم از اینها در جایگاه خودش میتونه بسیار ارزشمند باشه.
درست.
در بخش صنعت کار تکلیفش معلومه، کارگاه ها، کارخونه ها، عرض میشه خدمتون، حتی یه تراشکاری، اینا کار محسوب میشن. کشاورزی و دامداری هم که تکلیفش معلومه. در حوزه خدمات هم کارهایی که عام المنفعه است، خدماتی که جامعه بهش نیاز داره، مثل پزشکی، مثل معلمی، مثل استادی دانشگاه، مثل کار در رسانه، مثل شما یعنی ژورنالیست بودن، مثل راننده تاکسی بودن در حیات، حمل و نقل عمومی، اینها کارند. اما بعضی ها متاسفانه در بخش خدمات رفتارهایی رو میکنن که ظاهرا خدمات نفسه، ولی در اصل اینها دلالی هست. اونها که نه، اونها به هیچ وجه کار محسوب نمیشه و نه تنها روی تلاش و کوشش و پیشرفت جامعه اثر مثبت نداره، بلکه جامعه رو به عقب برمیگردونه.
درست.
جامعه رو دوچار از میشه خدمتون که عقب گرد میکنه و به لحاظ اقتصادی تورمزاست و به لحاظ اقتصادی رکودزاست در نتیجه اینها با اینکه درآمد زیادی هم دارن، با اینکه حتی دولت اینها رو به رسمیت بشناسه، اینها از بعد اجتماعی و اقتصادی کار محسوب
نمیشه. بله، شما اشاره کردین که حالا یه نگاه مثلا تقریبا منفی نسبت به کار وجود داشته باشه با توجه به این حالا حضور دلالان و سایر افرادی که حالا خودمون میدونیم که خیلی در واقع تلاش نمیکنن برای پول درآوردن. چگونه میتونیم در میان مردم یه نگاه مثبت به کار ایجاد بکنیم؟
در گام اول دولت باید جلوگیری بکنه از فعالیت دلال و واسطه که هم درآمد زیادی داره، درآمد زیادش هم خیلی مهم نیست، مهمتر از اون این است که باعث افزایش قیمت کالا و خدمات میشه که از به قول معروف تولید کننده میگیره و به مصرف کننده. این اولی میشه که با سازوکارهای قانونی باید جلوی این دلالبازی ها گرفته بشه. بسیاری از افراد کارشون اینه که جنس رو میگیرن، احتکار میکنن، گرونتر میفروشن در این اقتصاد خراب ما. گام دوم این است که ارزش کار رو صرفا با معیار پول در نظر نگیریم برای مردم. یعنی اگر کسی داره یه خدمات درستی رو به مردم میده، به شکلهای مختلف بتونه تشویق بشه و احساس بکنه که کار او میتونه ارزش داشته باشه و کار او میتونه به قول معروف برای دیگران مفید فایده باشه، دردی رو از کسی حل بکنه.
بله،
مثل یه پزشک، مثل یه معلم یا هر شغل خدماتی مناسب دیگری. سومیش بحث آموزش و پرورشه که مقوله کار رو به شکل درستی و خانواده، این دوتا، خانواده و آموزش پرورش،
بله،
بحث کار رو به عنوان یک ارزش مثبت بهش نگاه کنن. قدیمترا خانواده ها میگفتن برو درس بخون که مجبور نشی حمالی بکنی،
درست
کار کنی، یعنی یه کار دولتی بگیری مثلا راحت پشت میز بشی. این ضد کار صحبت کردن و فرهنگ سازی غلط را نمیده. آموزش پرورش باید برای دانش آموزان این رو جا بندازه و خیلی میتونه کمک باشه.
درست، پس در واقع خانواده و آموزش پرورش تاثیر خیلی زیادی در تربیت فرهنگ کار دارن.
در
درست.
مرحله سوم رساله این ستا.
بله، درسته. و به عنوان سوال آخر، فضای کاری ادارات، کارخانه ها برای تقویت روحیه ارزشمندی کار کردن و سخت کوشی باید چه مؤلفه‌ای داشته باشه؟
خب ببینید، اینها با هم متفاوتن. در کارخانه ها به دلیل اینکه عرض میشه خدمتون افراد واقعا دارن کار میکنن، چون کار زنجیره‌ایه، میاد جلوشون و اونا مجبورن کارشون رو انجام بدن، این احساس مفید بودنه خود به خود به سراغ فرد زیاد خواهد آمد. در محیط ادارات ما به دلیل اینکه از 8 ساعت کار فقط 30 دقیقه کار مفید ما داریم و بقیهش دیگه پرت زمان و وقته، خیلی از کارمندا احساس مفید بودن ندارن. در نتیجه احساس ارزشمندی هم ندارن. برای این که این مؤلفه ها در اونها ایجاد بشه، اولینش این است که اونها رو در نتیجه کار تا حدی شریک کن. یعنی اگر کارگر کارخونه درصدی از سود کارخونه به طور مستقیم دریافت بکنه غیر از بحث حقوقش، احساس مالکیت داره و طبیعتاً این مهمترین مؤلفه و مهمترین انگیزه. دوم این که در جای خودش رتبه بندی بشه و کارگری که یا کارمندی که فرق میکنه، چون در بعضی از ادارات و سازمان ها مثل بانک ها کارمندای ما خیلی زیاد کار میکنن و ساعت کاریشون، ساعت کار مفیدشون خیلی بالاست، اینها رتبه بندی بشن، تشویق بشن، چه با انگیزه های مادی چه با انگیزه های معنوی، خیلی میتونه مؤلفه مناسبی باشه برای اینکه مقوله کار و کوشش و تلاش در این مراکز افزایش بده.
بله، خیلی ممنون، لطف کردین، خیلی جامع و کامل بود. ممنون از شما، متشکرم، خواهش میکنم، زنده باشین، خدا حافظ.